أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا. خدایا مرا پروراندی در نعمتهای خودت و احسان خودت در صغر سن، و نام مرا بلند گردانیدی و آوازه مرا بلند گردانیدی در کبر سن. در این فقره به ظهور اسما و صفات جمالیه پروردگار حضرت اشاره دارد. یکی از اسماء پروردگار اسم رب است. رب یعنی پرورش دهنده و تربیت کننده. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. در آیه شریفه اشاره به ارباب پراکنده می کند، کسانی که ما اونها را رب خود می نامیم و رب خود قلمداد می کنیم. رئیس قوم را رب خود قلمداد می کنیم. معلم را رب قلمداد می کنیم. صاحب البيت را رب قلمداد میکنیم. مواجب دهنده را رب تلقی میکنیم. خدای متعال در این آیه میفرماید آیا پرورش دهندگان متفرق و پراکنده که هر کدام در عالم خود و در وادی هواهای خود متشتت و متفرق و غوطه‌ورند، اینها بهترند و تمسک به اینها سزاوارتر است، یا انسان به پروردگار واحد احد صمد که شریک و انبازی ندارد و هیچ مانندی ندارد به او تمسک کند؟ کدام بهتره؟ آیا انسان در این دنیا دست بیندازد و به افراد مختلف مراجعه کند و تکیه و پناه خود را این ارباب متفرقون قرار بدهد؟ یکی ربش قاضی محکمه است، پشتش به قاضی گرمه، من قاضی دارم، فلان قاضی رفیق منه، کسی نمیتواند خلاصه بر ما حکومتی کند و هر کاری که ما کردیم ممزاست و مقابلی برای خود نمیبینیم. یکی پشتش به وزیر گرم است، فلان وزیر قوم و خویش ماست، از دوستان ماست، رفیق ماست، تا او هست دیگر چه باکی از حوادث و از مسائلی که پیش میاد. یکی پشتش به مدیر گرم است، یکی پشتش به وکیل گرم است، اما غافل از این که تمام اینها ارباب متفرقونند، یعنی در حال تفرقه هستند. تفرقه یعنی در درون، حالا نه در خارج با هم دیگه دعوا دارن و چه دارن و ای بر سر اون میکوبد و او بر سر این دهل میزند، نه خیر، در باطن خود و در نفس خود جمعیتی ندارند که اون تفرقه ظاهر نمایانگر و منبعث از تفرقه باطن است. اگر باطن جمع باشد، اگر باطن در وحدت باشد، اگر باطن در اجتماع باشد، بروز و ظهور خارجیش هم اجتماع و وحدت است. و اگر باطن در تفرق باشد، بروز خارجی هم تفرق و تشتت است و اینها به علت و معلول ارتباط پیدا می کنند، به جنبه علیت و مؤثریت و سببیت. در تعاقب اسماء و صفات و غرائز و افعال خارجی و ظهورات خارجی، اینها در درون خود تفرق دارند، یعنی در باطن خود از یک خط و مرام واحدی تبعیت نمی کنند. این در باطن خود در تفرقه است، نشسته هی داره فکر میکنه این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این مسئله رو ایجاد کنم، اون قضیه رو پیش بیارم، هی در حال زد و بست و ترتیب صور ذهنی است به موازات صور عینی و خارجی که این کارها رو انجام میدم و بعد در خارج اینجور بشه. همش در حال تفرقه است. بر اساس همین تفرقه با انسان برخورد میکنه، نه بر اساس وحدت. هیچ وقت دیدید یه فرد بیاد با یه شخصی دوست بشه بدون اینکه هیچ انگیزه ای در اون شخصی ببیند؟ از این ابنای دنیا، حالا به معیارهای دیگر کار نداریم. یعنی یه فرد بیاد با یه شخصی دوست بشه، علاقمند بشه بدون نفعی که در او میبیند، بدون منفعتی که در او میبیند. هیچ وقت دیدی؟ بدون این که در خود احساس نزدیکی با او را بکند، در یک جهتی از جهات دنیوی. یه وقت مرحوم آب می فرمودن در آن اوقاتی که می رفتن برای نماز جمعه در مشهد، می فرمودن یه روز ما از منزل، خب با اون موقع نماز در همین مسجد گوهرشاد بود، فرمودن ما آمدیم بیرون با ماشین آمدیم تا همین نزدیک ها، خب بقیه مسافت را پیاده آمدیم. از آن وقتی که وارد صحن موزه شدیم، صحن موزه همون نزدیک خیابان دیگه، نزدیک خیابان، دیدیم دو نفر غریبه، دو تا جوان، حالا جوانم حدود 35-40 این حدودا، آمدند و خیلی به ما اظهار محبت، اظهار ارادت و حضرت آقا، حضرت آقا در آوردن و از این گفتن. ما تعجب کردیم، یا برای چی آمدن دنبال ما را افتادن که اینا رو ندیدیم؟ خب بالاخره شاید میشناسن. همینطور هی با ما می آمدن و هی سوال می کردن و هی انگار می خواستن کش بدن و هی طولانی کنن و این رفتن رو هی زیاد کنن و چه کنن. گاه گاهی هم یک حالاتی از خودشون نشون می دادنش، ممنون برای ما عجیب بود. سرشون رو خم می کردن و به یک جهتی که حالا یک صمیمیت زائدی را نسبت به ما و یک همچنین حالتی را نشون بدن. ما گفتیم اینا چیکار دارن میکنن؟ اینا بالغ شدن دنبال ما را افتادن، ادا اطفارا چی دارن در؟ یکی این طرف و یکی این یکی میامد کنار دست ما، خلاص یه قدی اظهار محبت و ارادت این میرم و یکی میامد سر جایی وامیست. تا یه دفعه ما متوجه شدیم یه شخص ثالثی هست داره از ما عکس میگیره، یعنی هی این داره محبت میکنه این چیز در یه همچی وضعیت یه تقیی یه عکس میگیره و این میره اونجا جعوز میکنه. گفتم آه منو مسخره کردی، بروید بروید، منو مسخره کردی، بروید بروید. هیچی هم دومشون رو گذاشتن رو کولشون رو الفرار دوشتن. حالا عکسایی گرفته بودن دیگه، حالا در آمده یا در نیامده اون دیگه باید از خودشون سوال کرد، چون گاهی اتفاق می افتاد که یه همچین قضایایی و وقتی فیلم رو ظاهر می کردن می دیدن همش پاک شده و نظایر این مسئله ما زیاده علاکلا. یعنی داره میاد این آدم نفهم نادان داره میاد با این شخصیت حرکت کنه و بعد عکس بگیره تا اینکه یه روزی این به دردش بخوره در فلان قضیه عکس رو نگاه کنن. خب ما الان گاهی میبینیم دیگه، مثلا فرض کنی که عکس هایی که از بعضی ها با بعضی ها انداختن نشون میده که عکس اون شخص خودش را در یک موقعیتی، همه فیلمن دیگه، دنیا فیلمه، همه آرتیستن، یعنی همه هنرپیشه و یک حالتی که اون صمیمیت و نزدیکی با او را میخواد بیاد به رخ دیگران بکشاند. درست؟ الان رفقا به این مطالب میخندن، ولی باور کنید این مطالب وجود داره. وقتی که انسان به خودش واگذار بشود، واگذار بشود، همین مسئله و همین کیفیت. یک روز رفته بودم بنده دیدن یکی از بستگان در یه شهرستان، دیدم خیلی ناراحته، خیلی سابق، این قضیه مال خیلی وقت پیش، دیدم ناراحت. گفتم آقا چیه؟ چرا ناراحتی؟ آقا سوالی کرد، آقا راستی کسی شما سراغ ندارید که مثلا از اینهایی که چیزی گم بشه پیدا میکنن، نمیدونم چیزایی بلدن، یک کارهایی انجام میدن، یه چیزهای پیدا میکنن؟ گفتم حالا چی گم شده؟ ای نگو. گفتم چی زنت گم شده؟ گذاشته رفته. گفت نه اینا اینجا. خب الحمدلله. بچهت گم شده؟ گفت نه اینا سر جاشونه. گفتم چی خودت گم شدی؟ میخوایی بری خودتو پیدا کنی؟ دنبال دعا نویس میگردی؟ هی نمیخواست بگم. آخر گفت من یک روز رفته بودم به دیدن یک شخصی که برای دیدن او نیاز به وقت است و فلان است و چه بود، و در کنار او که من نشسته بودم یه عکس دو نفری خلاصه از ما گرفتن. حالا شخص، حالا من اون عکس رو گم کردم. گفتم ای داد، خیال کردم بابا کسی گم شده، زنت گم شده، نمیدونم پولت به سرقت رفته، نمیدونم مکنتت چی شده، سندت الان چی. دیدم خیلی خلاصش. گفتم اگر من جای تو بودم هنو در می اومدم عکسو میذاشتم یه جا، خودم تنها می اومدم بیرون که راحت باشم و بی درد سر و با خودم چیزی رو نیارم. این حرفا چیه جان من؟ دنبال دعا نویس و بگردیم و ببینیم این چیه و این حرفا چیه. گفتم که تو چه ارزشی برات داره این که حالا فرض کنم با مثال یه همچنین قضیه، چقدر در عالم واقع و در عالم اعیان و در عالم حقیقت این قضیه برات مهم. بلند شدی دو دقیقه رفتی پیش یه نفر نشستی یه عکس ازت گرفتن، این همه مردم میرن میان بالا پایین این فلان حرفا، داخل خارج فلان و مسائل دیگه. بله، چه ارزشی داره که انسان بخواهد وقت خود را و عمر خود را بخواهد بگذراند در این که حالا فرض بکنید که یه روزی بله ما اینجا هم بودیم، یه روزی ما در یه همچین وضعیتی هم بودیم. حالا چیزهای دیگر بهش نگفتیم ولی در حالا کلها دیگه بنده خدا را پشیمون کردیم و و دیگه پیگیری نکرد نسبت به مسئله بعد چیزهای تمام اینها ارباب متفرقونن. یه روزی میاد افتخار به این که ما با فلان شخص بودیم، روز دیگر میاد جرأت نمی کنه بگه ما با همون شخص بودیم. یه روز میاد و میگه فلان کس فرض کنید که از کسان بود، از دوستان بود، از چه بود. روز دیگر میاد اصلا دوستی را انکار میکنن، اصلا کی ما دوست بودیم، کی ما یک همچنین مسئله داشتیم وقتی که در همین انقلاب، وقتی که گرفته بودند و نظام تغییر پیدا کرده بود. میگن خیلی از افراد رفته بودند و پرونده های خودشون را گم کرده بودن، از بین برده بودن که مبادا وابستگی به اون دوره در پرونده باقی بماند و افراد ازش مطلع بشن. وابستگی که در اون زمان به اون وابستگی افتخار میکردن در مجالس خودشون. و اینها همه عبرت ها در این دنیا. 50 سال وابسته به یک شخص بودی، به یک انقلاب، به یک تغییر، همه اونها را نه تنها فراموش کردی بلکه مدارکش را میخوای از بین ببری و اسنادش هم میخوای از من ببری که اصلا اثری باقی نماند، هیچ اثری باقی نماند از اینه، هیچی باقی نماند. درست؟ خب جان من، به جای این 50 سال به دنبال ارباب و متفرقون رفتن، میومدی سراغ ام الله الواحد القهار، سراغ اون میامدی که دیگه نه احتیاج باشه سندی رو از بین ببری، نه چیزی را کتمان کنی، پرونده روشن و ظاهر و آشکار برای همه. ما همینیم، بفرمایید، ما همینیم. ما نه در اون موقع وابسته بودیم و نه بعدش وابسته بودیم و نه آخرش وابسته خواهیم شد. ما همینیم. چرا انسان بیاد عمر خود را به اشیایی بسپرد و دل خود را در جاهایی بگذارد که برای انتصاب به اونها و نفی و عدمش دچار دغدغه فکری و تشویش درونی باشد؟ چرا از اول راه خودش را درست می‌کنه؟ لذا خدا در اینجا می‌فرماید کدام بهترم، کدام برای تو بهترند، کدام به سعادت تو بیشتر به درد می‌خورند. اینها در وجودشان تفرقه است، تفرقه در وجود اینها، تشتت است. ارتباطات با هم را بر اساس منافع متقابل قرار میدند. ارتباطات با یکدیگر را بر اساس مصالح متقابل قرار میدند. به خود اون شیء نگاه نمی کنند، به خود اون شیء و شخص فکر نمی کنند. اگر این یه شخصی باشه و از نظر دنیوی مصلحتی برای اینها نداشته باشه، اصلا اعتنا نمی کنند، اصلا اعتنا نمی کنند. یکی می گفت من در زمان گذشته، یعنی زمان سابق، رفته بودم دیدن یک شخصی، برم برای دیدن، سوال داشتم، در زدم رفتم تو، گفتن که آقا مریضم. گفتم که یه چند سوال دارم، سوال دارم اگر ممکنه بنویسم بدم. سوالی بود مربوطه بعضی از اشکالاتی که در بعضی روایاتی بود که خب مورد بحث بود. گفتن که نه ایشون مریض و راه نمیدن کسی رو. من در همون بیرونی نشسته بودم، یه مرتبه در زدن، دو نفر از تجار بازار تهران، دو نفر آمدن برای دیدن ایشون و طبعا هم بعد تا نشستن یک مرتبه راهنمایی کردن. هنوز دو دقیقه نگذشته بود، یه چایی رو فرض کنی که یه آب نباتی و چیزی و فلان و بله بفرمایید، بفرمایید تو، آقا منتظر زیارت شما هست. درست؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. همه جا همینه، همه جا همین نکته است. فقط در جایی که در اونجا نور معرفت و نور توحید حاکمه، در اونجا مسئله فرق میکنه. اونجا بر اساس تکلیف و بر اساس ارزش خود اون موقعیت تصمیم گرفته میشه. اگر قرار باشه وقت داده میشه هر کس بخواد باشه، قرار نباشه وقت داده نمیشه، هر کس میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، هیچ تفاوتی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. اونجا نظر به واقع است، نه نظر به اعتبارات. و دید دید واقع است ندید اعتباری. چون این شخص الان مفید است، این نمیتواند معیار باشد برای انتخاب و نمیتواند دلیل باشد برای اختیار مورد و اختیار اون فعل. اونجا حق حاکم است و در اونجا جنبه وحدت در اونجا حاکم است. اما وقتی که ما نگاه به خدای متعال بکنیم، میبینیم برای خدای متعال این مسائل نیست. نظر او و ارتباط او نسبت به بندگان بر اساس نیاز و عدم نیاز نیست، یکسانه. نه چون این را بیشتر دوست داره بیشتر بهش میرسه، اون را کمتر دوست داره کمتر برسه. هیچ این حرفا نیست. خدای متعال نسبت به همه بندگان گاهی از اوقات برای انسان ممکنه که حالت یأسی پیدا بشه، خدام دیگه ما رو ول کرده، خدام دیگه با ما کاری نداره، خدام دیگه فرض بکنید که کهنه برای ما تفاوتی ندارد، برای او تفاوتی ندارد، وضعیت ما به این طرف یا به اون طرف برای او فرق نمی کنه. در حالتی که خدای متعال نظره او نسبت به بندگانش نظره واحده است و هر کسی را بر طبق قابلیتش به همان مقدار درش نظر می اندازد، نه این که نظر نکند. لذا در اینجا حضرت می‌فرمایند که این جنبه ربانیت تو و تربیت تو در حال صغر شامل حال من گشته، حال صغری که هیچ گونه اعتمادی به کسی نیست. یک بچه به چه شخصی اعتماد می کند و چطور می تواند منافع را برای خود تحصیل کند و مضار را از خود دفع کند؟ چه شخصی و چه ذاتی سلسله اعل را جوری ترتیب می دهد که مهر یک بچه را در دل او می اندازد و او را مکلف می کند بر اینکه او را بزرگ کنه؟ موانع را از سر راه بر می دارد، مزار را از جلوی او بر می دارد، اون چرا که برای رشد و تکامل اوست در حال طفولیت فراهم می کند. مهر و عطوفت مادری را موجب حرکت مادر و تربیت و آمادگی بچه قرار می دهد. عطوفت پدری را موجب رشد بچه قرار می دهد. علل و اسباب ظاهری و عادی را در راه نمو طفل به کار می گیرد. کی کار انجام می ده؟ خدا داره انجام می ده دیگه. و برای این مسئله امثله ظاهری و عجایبی از حکایات وجود دارد که چطور خداوند متعال یک بچه را از کودکی پرورش می‌دهد و نعمت‌های خود را شامل حال او می‌گرداند تا او را به سنی برساند که بتواند قابلیت برای درک معارف و رشد تکاملی را پیدا بکند. همه اینها به دست کیست؟ به دست پروردگاره. و بخواهیم اگر در این قضیه صحبت کنیم، یک ماه رمضان کافی نیست که چطور از همون هنگام جنین بودن این سلسله علل و اسباب دست به دست هم میدن تا اینکه بیان اعضا را تشکل بدن، افکار را تشکل بدن، بدن را بسازند و تمام مقدمات از قبل آماده شده و همه رله شده در سمت تکاملی این بچه، همه داره حرکت میکنه و نفوس به هیجان میاد و اراده ها همه به هیجان میاد برای اینکه این قضیه صورت عمل به خود بگیرد. این چیست؟ اون محبت مادری از کجا آمده؟ محبت پدری از کجا آمده؟ افراد دیگر از کجا آمدند؟ محبت‌های دیگر از کجا آمده؟ در اینجا مسائل و اسرار عجیبی است. خب خدایا تو مرا در صغر رشد دادی و تربیت کردی و به این وضعیت و به این موقعیت تکاملی که الان بتوانم تو را حمد کنم و بتوانم گوشه ای از معارف را درک کنم رساندی. این مال صغر، اما کبر چی؟ در حال کبر بر فرض که بعضی از مسائل به دست من باشه، حرکت ها به دست من باشه و به اراده من باشه، کاری که تو در اینجا کردی این است که نوحت بسمی کبیرا، اسم مرا بلند و نام مرا نیکو داشتی در میان مردم و در میان خلائق. مرا در میان مردم مشهور گردانیدی، اسم مرا بلند کردی، نام مرا پرآوازه کردی. این از کجا آمده؟ چطور شد که من نامم بلند شد، در میان مردم معروف شدم و در میان مردم شهرت پیدا کردم؟ ممکنه افراد دیگری هم باشن، اما اونها به این موقعیت نرسیده باشن. ممکنه افراد دیگری هم باشن، اما نام اونها اینطور نباشه. اینی که الان نام مرا تو بلند کردی و مردم همه مرا میشناسند، این از کجا آمده؟ کی این کارو کرده؟ کی نفوس را متوجه من کرده است؟ کی قلوب را متوجه کرده؟ کی این خط و خطوط را به افراد نشان داده؟ کی این کارها رو کرده؟ خود من؟ و این خیلی مسئله مهمی است که انسان باید متوجه باشه. که مبادا تصور کند این شهرت و این آوازه و این حسن تعریف و مدحی که مردم می کنند، مبادا خیال کنه از ناحیه اوست، مبادا تصور کند که این شهرت از آثار ذاتی اوست و یک حیثیت اکتسابی اوست. نه، اینطور نیست. شهرت و انتساب را او می دهد و اگر بخواهد هم او می گیرد. تمجید و تعریف را او قرار می دهد و اگر بخواهد هم یک روزی می گیرد. در اینجا حضرت سجاد می فرماید از شأن پروردگار این است که خدای متعال به اراده خود یک نفر را معروف می کند، شناخته شده می کند و مورد توجه مردم قرار می دهد و فرد دیگری را این کار را نمی کند. حال نباید اون شخص به این مسئله غره بشه و گول بخوره و تصور بکنه که این از ناحیه اوست و افراد دیگر نباید این را به عنوان یک نعمتی که خدای متعال از اونها دریغ داشته است تلقی کنند. نه، خدا آمده این رو معروف کرده. خب معروف کرده که کرده، چرا حالا من قبطه بخورم؟ خب معروف کرده. به کجای ارتباط انسان لطمه وارد میکنه؟ یک نفر رو خدا پادشاه کرده، پادشاه کرده که کرده، چرا من بیام حالا قبطه بخورم؟ معروف شده برای خودش شد. یک نفر رو خدا رئیس کرده، او را معروف کرده، در میان مردم موجه کرده، اسم او را میبرن در رادیوها، هر شب اسمش رو میبرن، آدم بشینه قصه بخوره، ای داد بیداد، نگاه کن ببین یه عمر از ما میگذری یه دفعه اسم ما رو میبرن، اما الان هر شب دارن اسم میبرن، هر شب دارن از او خبر نقل میکنن، آقای فلان این کرد، آقای فلان اون کرد. ولی ما نه، کسی اصلا یادی از ما نمیکنه، کسی از ما اسمی از ما نمیبره. یا آقای میگفت در یه وقتی در همین قسمت های رادیو تلویزیون و اینها بود. ما یه وقت داشتیم یه بیه چیزی مطلبی داشتیم از یه شخصی، از یک روحانی که الان هم از دنیا رفته و مدت هاست از دنیا رفته، یه قضیه داشتیم نقل کردیم، اسم این بند خدا را ما گفتیم حضرت حجت الاسلام آقای فلان اینطور فرمودن، حالا یا اعلامیه داده بودن یا هر کاری کرده بودن یک کار. میگو وقتی که ما این روز میگو دیدیم تلفن زده شد، آقا از دفتر ایشون، آقا اسم ایشون حضرت حجت الاسلام شما برداشتی در تلویزیون گفتی. گفتیم خب حالا حجت الاسلام اگر اشکالی داره، آقا ایشون آیت الله هستن، تصحیح بفرمایید، در خبر تصحیح بفرمایید. گفتیم خب بابا این که حالا مسئله مهمی نیست، حالا گفتیم آقا حضرت حجت الاسلام این کارو کردن. آقا نمیشه، آقا اصلا آسمان به زمین میاد، آقا اصلا همه چی به هم میریزه، معنی نداره حجت الاسلام چی. گفتن دیدیم 5 دقیقه دیگه دوباره تلفن زده شد، دفعه سوم خودمون آقا صحبت کردم، آقا یعنی چه آخر چیزی حسابی دارد، نظامی دارد شما که اینطور فلان دیگه. انقدر به ما تلفن شد تا ما بعد از این که 3 روز از خبر گذشته بود اون وقتی همه خبر تموم شد آخر تصحیح کردیم ببخشید آقایون حضرت آیت الله این مطلب را فرمودند و قضیه به این کیفیت. خب این چیه؟ همینه دیگه، همین گرفتاری همینه، این گرفتاری همینه. یه وقت ما در یه مجلسی بودیم، یه شخصی در اونجا بود، این شخص در زمان شاه بود، در زمان شاه گذشته، این شخص رتبهش رتبه یه سپهبدی بود، منم میدانستم سپهبده، منتها لباسش لباس شخصی بود. من در صحبتهایی که میگفتم مثلا آقای سرهنگ فلان و مثلا اینطور، یه دفعه بیدیم چهرش قرمز شد، سیاه شد، سفید شد، زرد شد، بنفش شد، هی داره رنگ عوض. یکی گفت ایشون جناب سپهبد فلان هستن. گفتم بله بله بله، سرهنگ یا سپهبد فرق میکنه اینا با هم یکی. گفت آقا شما نمیدونید. گفتم چی بود؟ گفتم ها 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 بله بله، اینایی که طناب زیاد آویزون میکنن. من اینهایی که تناب زیاد آویزون میکنن پس سپهبد هستن. بله بله مخیال کردیم، دیدم آقا شما چیزی نداری، لباستون عادیست، به شما سربردم بگیم، سربازم بگیم، چی بگیم، یکیه، فرقی نمی کنه. هر وقت از اون لباس ها پوشیدید و ما میدونیم بهتون چی بگیم. برسه مجلس به شوخی و اینا دیگه قضیه بوده، ولی خب خیلی اولش گران بود، خیلی سخت که حالا یه نفر اینقدر زحمت کشیده. ما آقا تو تمام زحمت های ایشون فرض کنید که خط بطلان بکشیم و بگیم که آقای سرهنگ فلان، یا اینکه در یه مجلس دیگری بودیم در اونجا، یه شخصی در اونجا بود، در زمان قضیه در زمان مرحوم آقا هم بود، دیگران خطاب میکردن آقای دکتر و آقای نمیدونم چی هر، ما همی گفتیم آقای فلان، اسمشو میبردیم آقای فلان مثلا شما شو. دیدیم ایشون خیلی همچین ناراحتن از این که خلاصه عنوان و لقب و اینها به اصطلاح داده نمیشه و بعد که خلاصه یه مقداری قضیه گذشت و اینها، ایشون قبلا فرض کنی که به ما حضرت آقا و حضرت مثلا آیت الله اینا گفت، خب حالا که قرار بر اینه که عناوین بیفته، خب ما حجت الاسلام آیت الله شو حرف میکنیم. گفت آقای تهرانی. گفتم بله قربان، چه فرمایشی دارید؟ همین آقای تهرانی آقای فلان همین خوبه، بقیهش رو بذارید کنار. همه این آقا اعتبارات و تخیلات، آقای فلان و آقای فلان و آقای فلان، این حرف ها لا میز بین الاعدام، بین اعدام میز نیست. یه وقت مسئله احترام و معرفی شخصیت طرف، خب این اشکال نداره. یه وقتی نه، مسئله به خود گرفتنه و روی این مطلب حساب باز کردنه، اونجا قضیه اشکال پیدا میکنه و اینجا انسان باید خودش را محک بزنه و در قبال این مسئله خود را بیازماید. خدای متعال یک نفر را عزت میده در میان افراد، این نباید موجب بشود که افراد دیگر حسرت بخورن. یک روز ابن سینا داشت با انبوهی از اطرافیان و عمرا و درباریان ساسانی داشت از یک خیابان عبور میکرد. ابن سینا خب مرد بزرگ بود، وزیر و همه کاره اون سامانیان بود، آل بویه بود. همین که داشت عبور میکرد و میرفت و مردم نگاه میکردن، یک مرتبه دید خیلی گوشش هم تیز بود. ابن سینا در حواس ظاهر و باطن از افراد عادی قوی تر بود، یعنی چشمش بیش از افراد عادی میدید، گوشش بیش از افراد عادی میشنید، حواسش بیش از افراد عادی بود، یک فرد نابغه و غیر عادی بود. بو علی دید دو نفر، دو تا زن دارن با هم حرف میزنن. یکی از یکی پرسید این کیه؟ اون زن جواب داد این فردی است که خداوند اون محبت انس به خود را از او سلب کرده است و او را به خود واگذاشته و الان به این شکل و به این هیئت در آمده. خیلی یه مرتبه ایستاد، همه ایستادن، اون زن رو صدا کرد، گفت یا گفت چی گفتی؟ گفت این از من سوال کرد که این شخص کیه که داره با این وضعیت میاد و افراد دارن اینطور دارن دنبالش میاد. من گفتم این شخصی است که خداوند نعمت خود را از او سلب کرده و انس خود را از او قطع کرده است و او را به خود واگذار کرده. میگن این حرف وقتی که از این زن شنید، یک مرتبه انقلابی درش پیدا شد و تغییراتی و تبدل حالی و دیگه شروع کرد، یعنی اون حالاتی که در آخر اون پیدا کرد دیگه شروع شد به تغییرات و تبدلات درونی و ابتهالات و گریه های شبانه او و حسرت از دست دادن این فرصت ها که ای داد بیداد، عمرمون را در وزارت ها گذروندیم، در ارتباط با عمرا و حکام گذروندیم و در مجالست با پادشاهان گذروندیم و الان دستمون خالی است و چیزی در دست نداریم و اگر بگن بفرما میفرمون و یکی دو سه سال بعدم بیشتر زنده نبود تا اینکه از دنیا رفت. البته اواخر اون دیگه حالاتش حالات خوبی شده بود، عبارات و کلماتی که از ایشون در اون دو سه سال هست، انسان وقتی که مطالعه کنه میگه به طور کلی با کلمات و عبارات گذشته تفاوت داره، تفاوت فاحشی داره، یه مقداری حرکتی در او پیدا شده بود. درست شد؟ و از اول انسان نره، از اول انسان نره که بعد پشیمون بشه، از اول انسان دنبال اینها نره. در اینجا امام سجاد علیه السلام به یک نکته‌ای میخوان اشاره بفرمایند و آن نکته این است که خدایا تو در این دنیا با جمال خودت با ما برخورد نما، نه با جلال خودت. و با صفات موجبه برای مد با ما برخورد نما. این رو داره تقاضا میکنه حضرت. حالا یه وقت اراده و مشیت او تعلق میگیرد که صورت مسئله فرق کنه. بنابر مصالحی مسئله تفاوت کند. همین امام سجاد علیه السلام که الان اینطور حضرت می فرماید و نوحت بسمی کبیرا، مگر خود حضرت در اون دورانی که برای اون حضرت اتفاق افتاد، مگر در اون دوران حضرت چه وضعی داشتن و چه حالی داشتن؟ یعنی ممکن است که انسان در یک برهه‌ای خدای متعال او را در امتحان رشد و تکاملی خود قرار بدهد و نباید اون حال را حال ذلت و مسکنت و پستی بداند. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد می شدند، وارد مجلس یزید می شدند، در کوفه حرکت می کردند، چه وضعیتی داشتن؟ برداشته بود، قل انداخته بود به گردن حضرت سجاد و با زنجیر مانند اسرای ممالک غریبه اونها را در کوچه و شهر می‌گردانید. ولی این حالت، حالت ذلت ظاهری نبود. در همان حال اون حضرت عزیز بود، گرچه مردم او را ذلیل بدانند و از دست رفته بدانند. اطواری که برای انس، لذا در همونجا شما میبینید در مجلس ابن زیاد شروع میکنه حضرت به صحبت کردن، در مجلس یزید ابدا باکی ندارد از این که این هیمنه و این جلال و این عظمت برای کوبیدن و ایجاد رعب و وحشت کردن، اصلا عمدن اینطور به وجود آورده بودن که اونچنان افراد بیان و جشن بگیرن و عمرا بیان و همه بیستن و از این طرف به اون طرف فلان، غلامان از چپ و از یسار و از راست و اینها، همه اینها رو وارد کنن. یزیدم در اون مسند نشسته، این جلال و عظمت محیط اونها را بگیرد و اونها را سرفکنده کند و اونها را شرمنده کند در قبال این موقعیتی که خب یزید تدارک دیده بود. درست؟ این میشه چی؟ این میشه این امتحان ظاهری. این همین امتحانی که خب پیش میاد برای انسان و خداوند برای انسان پیش میاره. در یه همچنین وضعیتی اون مقام عزتی که مرتبط است با ذات پروردگار و مرتبط است با اون مبدأ و مرتبط است با ام الله الواحد القهار، اون مقام عزت میاد و بر همه این اعتبارات خاکستر نابودی و نسیان و اضمحلال میپشان میپاشد و همه را از بین میبرد و خود بر همه اینها حاکم میشه. وقتی که امام میاد در اون مجلس، شما میبینید تا یه حرفی میزنه او جوابشو میده، این حرف میزنه جواب دوم را میدهد، حرف سوم را میزند، شروع میکند به خطبه خوندن به نحوی که اصلا به هیچ وجه من الوجود نمیتواند غلبه کند. بلند میشه میره در بالای منبر، خطیب میره خطبه بخواند، در روز جمعه امام سجاد نشسته، همین که شروع میکنه به خطبه خواندن و از یزید و معاویه و اینا تعریف کردن، حضرت میگه اجازه میدی من برم چند کلمه رو این چوبها برنشم، برم رو این چوبها برم میشه. حضرت میره در اونجا به دودمان بنی امیه را همه را به قعر چاه میفرسته. این چیه؟ این اون عظمت الهیست که تجلی میکنه در وجود حضرت. در همونجا نوحت بسمی به وجود میاد، در اونجا امام سجاد اسمش بالا میره، یعنی خدایم اونها میخوان این اسم را زمین بزنند. در همین موقعیت موجب میشود که اسم امام سجاد میره بالا، همه با هم دیگه می این کیه؟ این چه شخصی است؟ این چه شخصیتی است؟ این چه وضعیتی است؟ این چه میشه؟ اینو خدا پیش میاره دیگه. خدا این طور مبدل است و متبدل میکند این اوضاع را به نحوی که اون چرا که اونها میخواستند که بیارند و بکوبند و له کنند و ذلت ببخشند، یک دفعه تبدیل به عظمت میشه، تبدیل به رفعت میشه، تبدیل به مقام میشه، به طوری که ذلیل میشه، خار میشه، میگه که بازم مؤذن بیاد الله اکبر بگه و مردم میشورن و بلند میشه میره اصلا تو قصرش نمازم نمیخوانه، اصلا بلند میشه یکی به جای خودش میشه که این کارها رو انجام میده، این کارها رو خدا داره انجام میده. اما نکته ای که در اینجا هست، اون نکته این است که حضرت سجاد در اینجا میخواد بفرماید خدایا اون اسمی را که از من بلند کردی، اون اسم را تو انجام دادی، کارش را تو کردی، من نکردم. و اگر قرار بر این باشد که مسئله به تو منتسب باشه، دیگر چه اشکالی داره؟ دیگه چه اشکال داره؟ مهم اینجاست که انسان این رفعت اسم را از خود نبیند. این خطر است. خدای نکرده اگر انسان بیاید و از خود ببیند و احساس کند که توجهی که مردم به او دارند از ناحیه اوست، خطر برای او در اونجا پیش آمده. و الا صرف توجه یک مسئله ایست که خدا پیش میاره و اشکالی ندارد. امام سجاد علیه السلام در یکی از ادعیه که ظاهرا مربوط به ایام حج و اون مقاصد، اونجایی که در نظر دارم، در اونجا حضرت می فرماید و رفعنی مع حوان قوم آخرین. البته دقیق نمی دانم حالا رفقا مراجعه کنم. خدایا مرا بالا ببر در صورتی که افراد دیگر را پایین می آوری. یعنی وقتی که انسان میخواد از خداوند تقاضا کند، تقاضا کند، چرا تقاضا کند؟ خدایا مرا پایین بیاور، تو سر من بزن، مرا پست کن، در میان مردم مرا پست کن. چرا؟ چرا این کار رو بکنه؟ بگه خدایا مرا بالا بیاور، و این بالا آوردن را موجب رحمت و برکت و افاضه و استفاضه مردم قرار بده و برای خود من، نه اینکه موجب گمراهی من قرار بده. یه وقت در یک مجلسی بودیم در زمان سابق، در همین ماه رمضان بود، عده‌ای دعوت داشتند، بعضی از افراد، بعضی از اعیان، از علما، از معارف که الان هم بعضی از اونها به رحمت خدا رفتند. یه شخصی از اعیان که فعلا هم حیات داره، از اعیان معروفین هم هست، این رو کرد و این سوال را از مرحوم آقا کرد که اینجا که حضرت سجاد می فرماید ورفعنی مع حوان قوم آخرین، یعنی چه؟ حضرت در اینجا می خواهد میگن خدایا مرا بالا ببر و دیگران را بیار پایین. معناش اینه دیگه، خدایا ما رو بالا ببر و دیگران رو بیار پایین. یعنی من بشم رئیس، من بشم رئیس و دیگران همه بشن مرعوز، من بشم آقا و دیگران همه بشن بنده، من بشم مولا و دیگران همه بشن عبد. اینه معنی. یه شخصی در اونجا بود، اون به همین کیفیت معنا کرد. خب بله، چه اشکالی دارد؟ حالا حضرت میخواید بفرماید آقایی را به لباس ما بپوشان، بر قامت ما بپوشان، ما را آقایی. خب این فرقی نکرد از نظر معنا، حالا شما تعبیر را عوض کردید، ولی این بالاخره تفاوتی در معنا نداره. یعنی دیگران را بیار پایین، ما را بکن رئیس اونا. امام میاد و این را بگه، بگه همه بیارن پایین، ما بشیم رئیسشون. نمیگه دیگه امام. بعد رو کرد به مرحوم آقا و گفت که آ این درسته، این حرفی که مثلا چیز شد. مرحوم آقا در معذور گیر کرده بودن، بگن نمیتونستن بگن درسته، نمیتونستن غلطه. خب این به شخص معروفی بود، البته به رحمت خدا رفته، حالا بگن خب خیلی بهش برد. ایشون همینطور سکوت، حالا شاید این نه مثلا معنا کنیم که خدایا اگر مشیت تو تعلق گرفته است که عده‌ای را پست، نه به معنای پست، معنای وزوزیع و پایین قرار بدهی، مرا در زمره آنان قرار نده. مثل که بگیم خدایا اگر مشیت تو تعلق گرفته است که نقمت خود را و عذاب خود را بر افرادی بیاوری، ما را جز اونا قرار نده. خب این چشت خب خیلی خوبه دیگه، دعای بسیار خوبی. اگر تقدیر تو تعلق گرفته است که قومی را دوچار نقمت بکنی و دوچار عقوبت بکنی، ما را از زمره این افراد قرار نده، از جمله مفلحین قرار بده، نه جمله خاسرین. حضرت میفرد ما را بالا ببر در صورتی که عده‌ای را پایین میآوری، یعنی مشهد. خب این خیلی معنای جالب و عالی بود. اون بند خدا خیلی دیگه ناراحت شد از دست این که خب اون اولا رو کرده مرحوم آقا و خواسته که تایید به اصطلاح چیز کنه و بعدم این کیفیت شد دیگه آقا تا آخر مجلس شروع کرد به گفتن و انداختن و نسبت به او اصلا مشخص بود. ببینید چقدر من اینها همه برای ما درس ها. من نمیخوام در اینجا حکایت فقط نقل کنم. ما باید خود را آماده کنیم و مستعد کنیم برای اینکه هی رشد کنیم. رشد کنیم، نه اینکه باب رحمت را بر خود هی ببندیم. با بستن باب رحمت چیزی اضافه نخواهد شد و نفعی به ما نخواهد رسید. هی رشد کنی، هی ترقی کنی. اینجا حضرت همین رو میخوان بفرمان. میفرمان خدایا اسم مرا بلند قرار دادی و این بلندی اسم و شهرتی که قرار دادی این منتی است از تو بر من، نه اینکه کرامتی است برای من. نه، تو میتونستی به جای من اسم کسی دیگر رو بلند کنی، کسی دیگر رو مشهور کنی، کسی دیگر رو بیاری. حالا مشیت و تقدیر تعلق گرفته به من، این چه افتخاری من بخوام به خودم نسبت بدم و این مطلب رو از ناحیه خودم بدانم. درست؟ خب این یک طرف مسئله. یک طرف این که خداوند اسم انسان را بلند قرار میدهد، معروف و مشهور میگرداند. اما اون طرف سکه این است که آیا هر جایی هم این شهرت مفید است و هر جایی این آوازه بلند ممدوح و هر جایی این معروفیت موجب کمال است؟ ان شاء الله اگر خداوند توفیق عنایت کند برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.